بنیاد حقوقی بهمن کشاورز در راستای نیل به یکی از مهمترین اهداف تأسیس خود، یعنی آموزش حقوق، مجموعه ای از نوشته های استاد بهمن کشاورز را به صورت پادکست به علاقمندان تقدیم می کند. این پادکست ها در وبسایت بنیاد به نشانی bahmankeshavarz.com و کانال تلگرامی بنیاد به نشانی bahmankeshavarz به رایگان در دسترس همگان می باشد. بنیاد حقوقی بهمن کشاورز تقدیم می کند.
آسیب شناسی وکالت دعاوی، نویسنده بهمن کشاورز، چاپ اول، نشر کشاورز. بخش چهارم، آسیب های نشأت گرفته از موکل. یکی از قضات انگلیسی گفته است وکیل دادگستری دو دشمن و معاند دارد: یکی طرف دعوا که مدعی است وکیل با گرفتن حق الوکاله حق او را به نفع موکلش ضایع کرده، و دیگری موکل که معتقد است وکیل برای گرفتن حق او که در هر صورت حقش بوده و باید به او داده می شد بی جهت از او حق الوکاله گرفته است. یکی از همکاران در همین زمینه شعری سروده که خواندنی است: چو شخصی گرفتار گردد به بند، وکیل مدافع به نزدش خداست. چو گردد خطر اندکی مرتفع، بگوید وکیل من از اولیاست. چو گردد ز بند بلا او رها، بگوید وکیلم یکی همچو ماست. چو نوبت به حق الوکاله رسد، وکیل آن زمان دیو یا اژدهاست. واقعیت این است که وقتی موکل با گرفتاری حاد مدنی یا کیفری خود نزد وکیل می آید و ذکر مصیبت می کند، طبیعی است که وکیل را تنها ملجا و پناهگاه می داند و دعوای خود را به صورت کلافی سردرگم و صخره عظیم می پندارد که باز کردن و در هم شکستن آن فقط از وکیل برمی آید. به تدریج که دعوا ادامه پیدا می کند، اگر موضوع به نفع موکل پیش برود، رفته رفته از عظمت کار و صعوبت آن در چشم او کاسته می شود و وقتی کار با حاکمیت موکل به پایان برسد، احتمالاً به همان نتیجه خواهد رسید که قاضی انگلیسی به آن اشاره کرده و در شعر همکارمان هم آمده است. نمونه فوق الگوی رفتاری بیشتر مردم است وقتی در مقام موکل قرار می گیرند. البته مانند همه موارد، در این مورد هم استثناهایی هم وجود دارد که مهمترین آنها را در مقاطعه کاران و صاحبان صنایع و به طور کلی تکنوکرات ها می توان دید. آنان چون خود اهل فن هستند، اهمیت تخصص در هر امری را درک می کنند و ارزش آن را می دانند. آسیب هایی که از قبل موکلین متوجه وکلا و حرفه وکالت است عبارتند از: 1. توقعات غیر معقول و درد پرداخت حق الوکاله. الف، وکالت و حق الوکاله. وکالت شغل آزاد است و وکلا هم در تعیین دستمزد و حق الوکاله خود مختارند. از طرفی وکالت در دعوا همواره برای وکیل تعهد به وسیله را ایجاد می کند، نه تعهد به حصول نتیجه را. وکلا این هر دو را باید برای موکلین خود کاملا توضیح بدهند و روشن کنند و حتی در قرارداد فیما بین و صورت جلسه قبول دعوا نیز تصریح نمایند. متاسفانه بعضی و شاید بسیاری از همکاران در این مورد غفلت می کنند و نتیجه آن می شود که از یک سو موکل می پندارد حق الوکاله‌ای که وکیل برای کار او گرفته استاندارد است، یعنی نزد هر وکیل دیگری برود همین مبلغ را از او خواهد گرفت. با این تصور اگر به وکیل گرانتری برخورد کند، وکیل خود را فرد منصفی خواهد دانست که نرخ‌های مصوب را رعایت می‌کند و اگر با وکیل ارزان‌تری مواجه شود واویلا خواهد شد. و از دیگر سو اگر عدم قابلیت پیش‌بینی و نتیجه مثبت کار صریحاً به موکل تفهیم نشود، گمان می‌کند پولی که پرداخته در ازای حاکمیت در دعواست. بنابراین اگر رأی به ضرر او صادر شود، مدعی و طلبکار می شود. طرف این که حتی اگر وکیل عدم امکان تضمین نتیجه مثبت کار را به موکل تفهیم کرده اما آن را مکتوب نکرده باشد، دور نیست که در صورت عدم موفقیت در دعوا با ادعای مشابهی از جانب موکل روبرو شود. موردی را به خاطر دارم که دوست و همکاری که وکالت مجانی یکی از بستگان خود را بر عهده داشت و در وکالتنامه هم حق صلح و سازش به او داده شده بود، در جلسه اول رسیدگی با ارشاد رئیس دادگاه با طرف به توافق رسید. توافقی که از هر نظر به نفع موکلش بود. او جانب احتیاط را رعایت و تقاضای تجدید وقت رسیدگی را کرد و موضوع را با موکلش در میان گذاشت و به توصیه من رضایت و موافقت مکتوب او را نیز گرفت. در وقت بعدی باز هم با پیشنهاد من که در این موارد هیچ احتیاطی را زائد نمی دانم، موکل را با خود به دادگاه برد و گزارش اصلاحی با حضور موکل تنظیم و توسط خود او هم امضا شد. با این مقدمات به حکم عقل احتمال هیچ گله و دبه‌ای از جانب موکل وجود نداشت. اما چندی بعد از همین همکار شنیدم که موکل مجانیش به او اعتراض و ادعا کرده که متضرر شده است و در قبال پرسش وکیل که پرسیده بود که اگر فکر می کردی توافق به ضرر توست، چرا صورت جلسه تنظیمی در دفتر من و بعد صورت جلسه دادگاه را امضا کردی، گفته بود من که چیزی سرم نمی شود. اگر حکم اعدامم را هم داده بودی به اعتماد تو امضا می کردم. جالب این است که این آقا رئیس یکی از شعب عمده بانک معتبری بود و طبعاً در مسائل مالی که موضوع پرونده‌اش هم از همین نوع بود، به اصطلاح مو را از ماست می کشید. به رفیقم که بسیار آشفته و متأثر و از این ناسپاسی شگفت زده بود گفتم نگران نباش، طرف فکر کرده ممکن است از او حق الوکاله‌ای مطالبه کنی و یا ناچار شود برای سپاسگزاری هدیه‌ای به تو بدهد و یا نسبت به تو احساس دین کند. بنابراین پیشگیری کرده است. باید توجه داشت در بسیاری از موارد ادعای موکلان در مورد اینکه در میزان حق الوکاله گول خورده‌اند یا شرط پرداخت آن موفقیت در دعوا باشد مصداق دقیق تجاهل العارف است. ب. همه کاری می شود کرد. یکی از ویژگی های خلقی و شاید تاریخی ما این است که اصحاب یه طوری میشه یه کاریش بکن هستیم. یعنی بعد از آن که همه استدلال های طرف را در مورد غیر قانونی و غیر ممکن بودن کاری شنیدیم، پاسخ همه آنها را با این دو عبارت یا یکی از آنها می دهیم و خواستار ادامه کار تا حصول نتیجه می شویم. چرایی این امر را باید جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی بررسی کنند. اما متاسفانه پدیده ای موجود است. این که احتمال تاریخی بودن آن را دادم به این جهت است که حداقل خود بنده در طول عمر نه چندان کوتاهم که رفته رفته می رود تا وصف تاریخی پیدا کند، بارها این عبارات را شنیدم، آن هم از کسانی که گمان قانونگرایی و منطقی بودن در موردشان داشتم. البته رفیقی داریم که تکیه کلام او همه کار می شود کرد بود و واقعا در آن مقطع زمانی که این جمله را می گفت تقریبا هر کاری را انجام می داد. البته امروزه دیگر او چنین نمی گوید، اما معلوم نیست دیگرانی نباشند که همین حرف را بزنند و همین کار را بکنند. اگر وکیل در مقابل این خواسته موکل که یک کاریش بکن با اینکه می‌داند هیچ کاری نمی‌شود کرد، در نتیجه الحاح و اصرار موکل و یا با امیدهای واهی و محاسبات غلط تسلیم شود، بیگمان به خود و به صنف خود آسیب جدی می رساند. این عذر و بهانه که موکل چنین می خواست و اصرار می کرد از وکیل پذیرفته نیست و در عین حال مطمئن باید بود که موکل بعد از خراب شدن کار هرگز قبول نخواهد کرد که اصرار او مسبب بوده است. پ. وکالت با تضمین. در گذشته برخی وکلا کار را وکالت به شرط چاقو، یعنی با تضمین نتیجه میپذیرفتند، که متاسفانه در حال حاضر نیز این زایه تداوم دارد. اگر قرار وکیل با موکل این باشد که در صورتی که فلان نتیجه حاصل شد این میزان حق الوکاله میگیرم و در ابتدا هم چیزی نگیرد و یا مثلا 50-60% آن را بگیرد، از نظر انتظامی و قانونی اشکالی ندارد، هرچند که به نظر بنده از جهت اخلاق حرفه‌ای بی اشکال نیست، زیرا به کار وکیل جنبه قمار می دهد و به شخصی شدن دعوا برای او کمک می کند، آن هم شخصی شدنی که انگیزه مالی و مادی در پس آن است و با شخصی شدن ناشی از میل مفرد به پیروزی بسیار تفاوت دارد. اما اینکه وکیل به موکل بگوید من این میزان حق الوکاله همین حالا میگیرم و پیروزی شما را در دعوا تضمین میکنم، علاوه بر تخلف انتظامی بسیار بزرگ، میتواند وجه کیفری خطیری هم داشته باشد. البته ممکن است وکیلی نتیجه کار را برای همه مراحل تضمین و به تعهد خود نیز عمل کند. چگونگی و امکان پذیری چنین چیزی برای بنده روشن نیست. اگر با خوشبینی به قضیه نگاه کنیم، مصداق ماجرای ناظم مدرسه کیخسروی یزد در سالهای بین 1310 تا 1320 است که پدرم در طول 11 سال تبعید در یزد مدتی معلم آن مدرسه بود. ایشان نقل می کرد که ناظم مدرسه از کسانی که گواهی ششم ابتدایی می خواستند 20 تومان می گرفت و دادن تصدیق ششم ابتدایی را تضمین و استرداد وجه را در صورت عدم انجام کار تعهد می کرد. البته در آن زمان هم گواهی ششم ابتدایی مدرکی مهم و هم 20 تومان مبلغی گزاف بود. در پایان سال و در امتحانات نهایی تعدادی از کسانی که پول داده بودند بدون نیاز به اقدامی از طرف ناظم محترم قبول می شدند و او پول آنهایی را که قبول نشده بودند بلافاصله پس می داد و به این ترتیب کاسبی در این دکان پر رونق ادامه می یافت. به یاد می آورم حدود 30 سال پیش شخصی برای تخلیه محل کسب مستأجرش که هیچ موجبی هم برای تخلیه آن وجود نداشت به من مراجعه کرد. پس از شنیدن سخنان او و بررسی مدارک بدون تردید به او گفتم کارش پیشرفت ندارد و اجرای آن ممکن نیست. اقرار کرد که برای به اصطلاح چک کردن قضیه نزد من آمده است، زیرا همکاری به او گفته که در قبال گرفتن 8 میلیون تومان پیشاپیش مغازه را که حق کسب و پیشه و تجارتی حدود 300 میلیون تومان داشت بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت حد اکثر ظرف 6 ماه تخلیه می کند و اگر موفق نشد حق الوکاله را پس می دهد. گفتم نمی دانم همکار محترم من چه می خواهد بکند، اما اگر موجبات جدی تخلیه هم وجود داشت این کار ظرف 6 ماه آن هم بدون پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجری که هیچ تخلفی هم نکرده ممکن نیست. حال خود دانی. مدتی گذشت و این موجر را اتفاقی ملاقات کردم. بدون اینکه من پرسشی کرده باشم ضمن یادآوری ملاقاتمان گفت به آن آقای وکیل وکالت دادم. بنده خدا سعیش را هم کرد، اما طرف یعنی مستأجر دادگاه را دیده بود و در نتیجه کار 6 ماهه 2.5 سال طول کشید. بالاخره هم محکوم شدیم، اما آقای وکیل بلافاصله پس از قطعی شدن حکم محکومیت چک کشید و پول ما را تماما پس داد. تا مدت‌ها این قضیه برای من به صورت معما باقی مانده بود، زیرا همکار وکیلم فرد بی سواد و بی اطلاع و کم هوشی نبود. روزی موضوع را با مرحوم فریدون که بنده دوران کارآموزیم را در خدمت ایشان گذرانده بودم و سابقه بسیار طولانی در وکالت داشت و همکاران را هم خوب می شناخت، به عنوان مطلبی عجیب مطرح کردم. خندید و گفت هیچ تعجبی ندارد. تو خیال می کنی همه مثل من و تو هستند که هر پولی که بهشان برسد اگر در کوتاه مدت خرج نکنند حد اکثر در حساب پسنداز بانک می گذارند؟ شگرد این آقا این است که با وعده واهی برد حتمی و تضمینی، آن هم در مدتی که باور نکردنی است، هر کاری را بگیرد. دادخواست هم می دهد و استدلال های بی ربط هم می کند. البته طولانی شدن نتیجه کار و در نهایت محکومیت را به گردن دادگاه و عوامل ناپیدا می اندازد و آخر کار هم پولی را که گرفته پس می دهد. اما در این فاصله از آن پول استفاده های گوناگونی که بلد است می کند و چه بسا معادل آن را با معاملات مختلف به دست بیاورد. اینکه وکیلی راه کسب درآمد از طریق معاملات مشروع را بداند نه فقط بد نیست، خیلی هم خوب است و بنده به ویژه در سالهای اخیر و با وضعی که وکالت پیدا کرده به همکاران جوان همواره فراگیری راه و روش‌های کسب درآمد مشروع را از طرقی غیر از وکالت در جوار کار وکالت توصیه می‌کنم. اما روشی که این همکار برای تحصیل و تهیه سرمایه اولیه این کسب انشاءالله مشروع به کار می‌برد به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نبود، هرچند که اثری هم بر جا نمی‌گذاشت و حتی اهل فن را هم شگفت زده و حیران می کرد. در هر حال وکالت به شرط چاقو، یعنی وکالتی که ضمن آن وکیل با گرفتن کل حق الوکاله در آغاز کار نتیجه مثبت دعوا را به نفع موکل تضمین کند، در همه حالات موجب وهن و آسیب محسوب می شود. زیرا اگر واقعا وکیل دارای چنین امکان و توانی باشد، این خود دال بر وجود فساد در دستگاه قضایی و شرکت وکیل در این فساد خواهد بود. چنین مواردی دهان به دهان، نقل و مبنای قیاس نسبت به کل قضات، وکلا، قوه قضاییه و کانونهای وکلا می شود. اگر وکیل دروغ گفته باشد، در عین اینکه خود کلاه بردار محسوب می شود، نسبت به سایر وکلا نیز بدبینی ایجاد می کند که همین نهایت جفا و بی‌انصافی وکیل نسبت به همصنفان است. اما در حالت سوم که داستان آن را گفتم، هر چند ممکن است در کوتاه مدت عکس العمل منفی نداشته باشد، اما در میان مدت و دراز مدت بیشک قضیه روشن خواهد شد. البته مواردی هم دیده شده که بعضی همکاران ضمن تصریح به عدم قابلیت تضمین نتیجه در مقابل موکل تعهد می کنند که بخشی از حق الوکاله را در صورت حصول نتیجه منفی مسترد و به این تعهد هم عمل می کنند. به این روش نمی توانم ایرادی داشته باشم، زیرا هم صداقت در آن وجود دارد و هم بی اعتنایی به مادیات که در این روزها بسیار هم نادر است. ت. موکلین دروغگو. دیده و شنیده ایم که برخی از بیماران در مراجعه به پزشک بعضی اطلاعات را از او پنهان می کنند و می پندارند با این کار زودتر و آسانتر بهبود خواهند یافت. این پدیده شگفت انگیز در رابطه وکیل و موکل نیز وجود دارد که بر دو نوع است. اولاً موکلینی که از روی نادانی و جهالت قسمتی از اطلاعات دعوا را با این پندار که نگفتن آن به سودشان است از وکیل پنهان می کنند. در این صورت اقدامات وکیل بدون داشتن اطلاعات لازم انجام و وقتی متوجه این نقصان می شود که شاید خیلی دیر باشد. متاسفانه در این گونه موارد ممکن است دادگاه این وضعیت را ناشی از ناآگاهی فنی وکیل و یا حتی سوء نیت او بپندارد که زدودن این توهم از ذهن قاضی صرفاً با ارائه صورت جلسه پذیرش دعوا اگر تنظیم شده باشد امکان پذیر خواهد بود. اما آثار سمپاشی و یاوه‌گویی چنین موکلینی را که قطعاً اقدام عجیب و ابلهانه خود را بازگو نمی کنند و همه چیز را به گردن وکیل می اندازند به سختی می توان برطرف نمود. ثانیاً موکلینی که با سوء نیت و در واقع با نقشه قبلی وکیل را گول می زنند و او را به حضور در دعوایی که اگر اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشد چه بسا کار را قبول نکند وادار می کنند. این گونه موکلین بسیار خطرناکند و آبرو و حیثیت وکیل را به مخاطره می اندازند و بر وکیل است که به محض آگاهی از قضیه بلا فاصله و بدون هیچ گونه ملاحظه و با قبول همه هزینه‌ها و تبعات آن از وکالت آنها استعفا و علت را هم کتباً به دادگاه و شخص موکل اعلام کند. بدیهی است چنین اقدامی با این قاطعیت فقط وقتی میسر است که وکیل صورت جلسه پذیرش دعوا را مفصلاً و با ذکر جزئیات آن با موکل تنظیم کرده باشد. در هر حال دروغگویی موکل که معمولاً پس از قطع رابطه وکیل نیز ادامه پیدا می کند یکی از آسیب‌های مهم حرفه وکالت است. 3. خوبی‌ها و بدی‌ها و بازگویی آنها. یکی از ویژگی‌های خلقی ما که البته نمی‌دانم در سطح کلی تا چه اندازه گسترده است، اما در رابطه وکیل و موکل و امور وکالت مصادیق فراوان دارد و شاید در مورد رابطه اصحاب دعوا با قاضی هم همین گونه باشد، این است که وقتی وکیل کار خود را بسیار خوب و عالی انجام دهد و به نتیجه مثبت هم برسد، ممکن است موکل تتمه حق الوکاله او را بپردازد، اما به احتمال قوی شرح پیروزی های وکیل را بازگو نخواهد کرد، زیرا معتقد است وکیل وظیفه اش را انجام داده و پول آن را هم گرفته است. اما وای به وقتی که موکل علارغم همه اقدامات به موقع و کارشناسانه وکیل محکوم شود یا دیر به حق خود برسد. در این حالت به احتمال قوی موکل کوس رسوایی وکیل و وکلا و وکالت را بر سر بازارها می زند و از هیچ گزافه‌گویی و بزرگ نمایی هم خودداری نخواهد کرد. متاسفانه نمی توان از بروز چنین برخوردهایی جلوگیری کرد، زیرا ریشه در فرهنگ ما دارد. کاری که شاید بتوان انجام داد اینکه تبلیغ و طرح گسترده کارهای خوب و برجسته را تشویق و ترغیب کنیم که در زمینه کار وکالت این مهم بر عهده کانونهای وکلاست. جیم موکلین بحرالعلوم کسانی هستند که خود را جامع همه علوم میپندارند و طبعاً علم حقوق و فن وکالت نیز در گنجینه دانش آنان موجود است. این گروه علاوه بر اینکه مزاحم‌ترین و بدترین موکلین هستند، آسیب رسان‌ترین هم برای وکلا و وکالت محسوب می‌شوند. بنده موکلین بحرالعلوم را بر حسب مشاغل آنها طبقه بندی کردم، اما از فاشگویی نتیجه معذورم، زیرا می‌دانم بیگمان باعث رنجش گروه‌هایی خواهم شد. گمان می‌کنم همکاران ما پس از چند سال کار به نتایج تقریباً مشخصی در این زمینه برسند. برای برخورد با چنین پدیده‌ای هیچ چاره و درمان قطعی وجود ندارد. فقط می‌توان توصیه کرد وکلا پس از احراز چنین حالتی در موکل از قبول وکالت او خودداری کنند، حتی اگر مورد آن کاری بسیار خوب و بزرگ باشد. این گروه از موکلین به وکیل آسیب می رسانند و اعصاب و روان او را در هم می ریزند. برای حرفه وکالت نیز به جهت یاوه‌گویی هایشان، به ویژه اگر بازنده دعوا باشند یا وکیل، علارغم پیشنهاد حق الوکاله قابل توجه کارشان را نپذیرد، آسیب جدی محسوب می شوند.
پایان بخش چهارم.